نکته آخری که گفتم این بود که شما توی یادداشت هم نوشته بودید که سیاست‌های به اصطلاح اقتصادی چیز جدیدی نیست و توی دهه 70 اجرا شده و قربانیش هم جامعه بوده و توی فضای مختلف، امروز هم باز همین فضاست. با توجه به نوع نگاهی که بالاخره می‌بینید که آقای رئیسی داره تو مسئله ایده مردمی، دولت مردمی و جای مختلف، می‌بینیم که نگاه‌ها واقعاً و اون نوع برخورد و اون نوع تعامل فضای حفرانی بین آقای رئیسی با مثلا کسی مثل آقای روحانی یا آقای هاشمی خیلی متفاوت هست. اما چطور میشه که شما این جنس سیاست ها مثل امثال شما معتقدید که جنس سیاست ها با اون فرق نمی کنه و در نهایت به ضرر مردم رو
خب آقای رضایی، اینجا مشکلی که وجود داره اینه که صدای شما نمیاد. من دوربین رو وصل میکنم صداتون میره، دوربین رو قطع میکنم صدا میاد. مشکل اینه و تنظیمات دوربین نیست. اگه اجازه بدید من یه طرف صحبتم رو عرض میکنم، تصویر شما رو دارم. حالا اگه نکته بودید جوری دیگه بعد منتقل بکنید. من شروع میکنم ولی صدای شما رو ندارم. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش تا قبل از برگزاری موضوع دیگه‌ای رو برای ارائه فکر می‌کردم و مطالعه می‌کردم، اما پاسخ دیروز سازمان مدیریت به نامه اقتصاددان‌ها اساساً مسیر فرازهایی داشت که مسیر بحث من رو این جلسه تغییر داد و این بیانیه که به نوعی اعلام وفاداری به جریان استدلال‌هایی رو داره که برای فهم وضع امروز ما به درستی به کار میاد. در این متن تأکید شده که اساس، یعنی با تأکید بر کلمه اساس، اساس اصلاحات ساختاری که دولت داره دنبال میکنه جریان اصلی علم اقتصاد. حالا این بیان در واقع حامل پرسش‌های متعددی که طبعا بخشش اقتصادی یا دوستانی که اقتصادی هستن لو بود در مورد این بحث کردن یا بحث خواهند کرد، اما بخشی از در واقع پرسش‌های پیرامون این بیانیه هم که تقریبا اولین شرح مکتوب از سیاست‌های تعدیلی دولت هست، ما کمک طبقه‌های متضاد و متناقضی از مسئولین در موضع داشتیم. الان با این متن مکتوب مواجهیم که به ما میگه در روند این چیزی که به عنوان اصلاحات اقتصادی، جرایی اقتصادی در حال رخ دادن چه اتفاقی رقم میخوره و این به عنوان یه متن. سوالی اینه آیا اساس اصلاحات یا تغییرات، مداخلات که دولت در دولت سابق داشت غیر از جریان اصلی علم اقتصاد بوده؟ آیا مثلا فرض بفرمایید اون چی که دولت نهم و دهم انجام میداد و فرایندی که در حوزه تعدیل و یاران پیش برد غیر از جریان اصلی علم اقتصاد بوده؟ یا اونجا شهرهایی که دبیر مرحوم در واقع سخنگوی اصلا طرح تعدیل دولت هم بود چنین ویژگی داشت؟ همونطور قبل از اون در دولت موسوم به اصلاحات آیا چیزی غیر از جریان اصلی علم اقتصاد مبنای اصلاحات بود؟ یا در دولت بعد از جنگ غیر از جریان اصلی علم اقتصاد مثلا جریان فرعی علم اقتصاد بوده؟ در دولت دوم آقای موسوی که آقای روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه شدن و حالا البته اصلاحاتی رو که مد نظر داشتن در دولت اول بعد از جنگ دنبال کردن، چون ایشون دولت دوم آقای موسوی دولت اول آقای هاشمی رئیس سازمان برنامه بودن، آیا غیر از جریان اصلی علم به تعیین بیانیه و جای جریان اصلی علم اقتصاد آیا غیر از این در واقع مبنای اصلاحات و داخلات دولت بوده. ببینید یه سوال فرعی اینه که این جریان اصلی کیه و چیه که سه دهه است فرمان سیاست‌گذاری رو در دست داره. فرمان سیاست‌گذاری نه فقط هم سیاست‌گذاری اقتصادی، یعنی بسیاری از موارد تو این سه دهه پیش اومده که ما در پاسخ به سیاست به مسئله های اجتماعی هم پاسخ اقتصادی دادیم. حالا الان کمتر این کارو میکنن، ولی مثلا در دو اصلاحات سابق چون تعدیدی ما به نحو تعدیدی جامعه کارداجین شده، یعنی مرتب جراحی در جریان، اینجور نیست که بگیم این دولت جراحی میکنه اون دولت نکنه، همه دولت ها یه چارچوب مشخصی برای جراحی دارن و همه عرض من اینه که شما میبینید، اینم میگم میبینید که خیلی وقتا مسئله اجتماعیه، یعنی مثلا میگن یارانه ها برای دهک، اون چیزی که بهش میگن یارانه که یارانه هم نیست، برای دهک بالا بیشتر مصرف میکنه، دهک های پایین، یعنی یک پاسخی از جنس عدالت وجود داره ولی پاسخی که بهش میدن تعدیله. چیکار بکنیم برای این؟ بریم یارانه ها رو تعدیل یارانه داشته باشیم، برنامه های تعدیلی رو پیش ببریم. همینطور پاسخ مسئله های مختلفی که پاسخ های تعدیلی میگیرن توی سه دهه ثابت بوده و جا داره بپرسیم از سیاست گذاران معتقد به مبانی آموزه های جریان اصلی علم اقتصاد، از اونا بپرسیم آیا آنچنان که در این بیانیه دیروز اومده این سیاست ها منتهی به کاهش تبعیض شده یا تبعیض و افزایش داده. در این بیانیه میگه که آموزه های جریان اصلی اقتصاد تبعیض رو کاهش میده. خب کاهش داده، این اتفاق افتاده، یعنی مثلا فرض بفرمایید همین موج اخیر تعدیل که میگفتن برای مقابله با نمیدونم رانت هاست، میگفته همین الان تو همین جلسه هم مطرح شد، برای مقابله با برای اینکه دهک پایین مثلا تقویت بشه، کیو تقویت کرد؟ اگر من انبار کارتون روغن و برنج داشتم که بخشی از جامعه داشتن، اونا تقویت شدن یا اون طبقه باست توزیع تقویت شد یا طبقات پایین مزد بگیر؟ اونی که پس انداز دو ارزی و پس انداز در واقع سکه طلا داشت تقویت شد یا طبقات پایین؟ بنابراین تبعیض برطرف شد. من اگر مثلا میگم $1,000 در خونه خودم داشتم، کافی بود سر رو بالش بذارم با دو هفته اجرای سیاست دولت ارزش این $1,000 هم درصد قابل توجهی اضافه میشد. کافی بود من اهل یک واسطه در بازار بودم و یه انبار مواد خوراکی داشتم، چه اتفاقی میافتاد؟ بخشنامه یه مؤکد داده دولت که با قیمت جدید باشه دیگه. یعنی مثلا من روغنایی که بطری در 12,000 تومان بود، اگر یه سوله از اونا داشتم بعد تبدیل میشد به بطری 60,000 تومان و دولت هم بیانیه میداد که با این قیمت 60,000 تومان بعد بفروشید، آیا تبعیض رو این کم کرده؟ خب این سیاست ها اجرا میشه، کسی هم نیست که در میان بپرسه اجرای این سیاست چه نتایجی رو در پیش
خب حالا آزار فکرم صدا خوب شد دیگه.
بله امیدوارم که
خب آجابا تا اینجا
ما با یک میخوام اینو عرض بکنم، ما با یک گردن نگیری اجتماعی مواجهیم. این گردن نگیر بودنه جنبه فکری و معرفتی هم داره ها، یعنی اصلا یکی از ویژگی های حالا نمیدونم چه تعبیر به کار ببریم، مثلا لیبرالیسم، این کتاب میزس که اخیراً منتشر شده به خوبی توضیح میده که اساسا یکی از ویژگی های در واقع جریان اصلی علم اقتصاد که مورد استناد بیانیه مرکز مدیریت سازمان مدیریته این هستش که اگر یک برنامه خوب نتایج خوبی نداشته باشه چون به اندازه کافی لیبرال نبوده. این یک موتیو تکرار شونده در کتاب لیبرالیسم میزسه. در داخل کشورم من نمیخوام بگم این سیاست ها لیبرالن یا نئولیبرالن، ما بیشتر با یه حکمرانی مواجهیم که علاقه فزاینده‌ای داره به این که پاسخ نده، مطلقا گردن نگیره. این اتفاقاتی که تو شورای عالی میفته و شوراهای عالی که آرزوی تبدیل شدن به قوه چهارم بلکه قوه اول دارن محصول اینه، محصول ایدئولوژی لیبرال نیست. ولی میخوام بگم ریشه های لیبرال هم داره، اگرچه من اینو باز به عنوان حاشیه بحثم عرض بکنم. ما یاد بگیریم در ارتباط با مسائل اجتماعی تعریض اعتقادی نباید داشته باشیم. یعنی اینجور نیست که همه این مسائل قابل تقلیل به مسائل اعتقادی باشن. دوستان من دیدم بعضی از بزرگواران همین جلسه هم این اتفاقاتی که در دولت میفته محصول پسران شیکاگوه مثلا، یا حالا توابیر شبیه این پسران فلان جریانه. ما با دولتی مواجهیم که معاون اقتصادیش در کتاب خودش در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 به جمهوری اسلامی پیشنهاد میده معجزه شیلی رو تو در پیش بگیر. یعنی همون اتفاقی که در شیلی افتاده رو تو تکرار بکن، همون اتفاقی که تاچر در انگلستان 1979 رقم زده رو تو تکرار بکن. معاون اقتصادی دولت این یادم پیکو گو اینجا گو اینجا معاون اقتصاد، و در واقع نه فقط سیاست گذار مجری سیاست ها اینجا نمیتونه
همینه دیگه. بعضی دوستان هم تو این قصه اینه که بالاخره اینها تبعه همون شیکاگو هستن که دارن اجرا میکنن، حالا با اون هشتگی دارن جلو میبرن. اما من میخوام که اون نوع نگاهی که حالا که فضای ابتدای موسیقی ایده نئولیبرالیسم و بعد اومد جلو تو دانشگاه شیکاگو شکل گرفت و بعد اومد جلو، من میگم تو فضای ایران که شما توی بحثایی که بین آقای جبرائیلی و صادق حسینی بود رسما آقای زرواسیلی اینجا گفت که اتفاقا مسئله شیری خیلی هم درستی بوده.
آقای رضایی نه ببین من نیست، من بحثم اینه که چرا سطح بحث اینه. این کتاب مربوط به آقای رضاییه، معاون اقتصادی دولت، اینجا داره شیری مطرح میشه. من نمیتونم در این صد وقتی شیلی مطرح میشه اینجا تاچر داره مطرح میشه. من نمیتونم تجربه تاچر وقتی در عالی ترین سطوح سیاستی و اقتصادی دولت مطرح میشه نادیده بگیرم، به پسرا گیر بدم، چرا به سرچشمه گیر ندم. میخوام بگم یه جور تقلیل بحثه. شما یه امر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی رو میارید به بحث اعتقادی که اینا رو هم در فرانجا در فرانجا بوش. حالا بگذریم چون مسئله‌اش هم به این بپردازم. میخوام بگم این گرگرفتن یه ویژگی ساختاریه و در واقع
حالا کتاب که رو میدن معرفی این کتاب موجه انقلاب آقای رضایی، درسته کتاب رو گفتن معرفی کنم.
بله کتاب موج دوم انقلاب فکر نمی کنم الان به دست بیاد کتاب، ولی عنوانش اینه نگرشی بر فرایند تدوین و تستای کلان اصل 44. یه بخشی که تجربه عنوانش تجربه دیگران در خصوصی سازیه. این تجربه دیگران میگه خصوصی سازی در انگلستان، این دقیقاً فصلش دارم میخونم، خصوصی سازی در انگلستان 1979، نمیگه تاچر. آخه تاچر همون هفته نیو که میاد دولت انگلستان میگیره اصلا انقلاب اسلامی به رسمیت نمیشناسه. یعنی از دولت‌هایی که در جهان انقلاب ایرانو به رسمیت نمی‌شناسه، دولت جدیدو به رسمیت نمی‌شناسه، به رابطه ایران و انگلستان تا بعد از تاچر اصلا رابطه مخدوشه. حالا میخوام بگم منظور تقلیل ندیم، اصلا پسران نیست، ما موضوع با پدرانی مواجهیم که دامش به این بحث میرسم. اصلا دوگانه لیبرال انقلابی وجود نداره، دوگانه ای لیبرال انقلابی نداریم و سیاست‌های سیاسی انقلابی در سطح دقیقا هم به تاچر و اینا اعتقاد دارن. حالا بگذاریم، ولی میخوام بگم این که ما گردن نگیری تا اینجا پیش ببریم که بگیم آقا یا اسم اینها، من قبول دارم اسم این سیاست ها نمیتونیم بگیم نئولیبرال لیبرال، اینا کار نداریم، مثلا حالا کسی دیگه بحث بکنم در این باره. ولی این که تعدیل عجیبه و تعدیل که دیگه تجربه شده وقتی دولت بعد از جنگ سیاست‌های در واقع حذف یارانه داره، اسم اونو می‌ذاریم تعدیل، ولی اسم این تعدیل نیست. مرز تعدیل چیه؟ ببینید جایی که دولت از خدمات خودش می‌کاهه و جبران نمی‌کنه. ببینید جبران نکردن الان سوال اینه، توی حذف یارانه‌های دولت دهم امروز اون مبلغی که بر مبلغ 45 تومن رو جبران میکنه خب جبران نمیشه، یعنی تعدیل. آیا امروز این درصد همین موج اخیر تعدیل با همون یارانه 300 هزار تومانی چی میشه؟ جبران نمیشه. اونجا ما معادل تقریبا 40 دلار به خرید دادیم به جامعه، بعد از چند سال اساسا جنبه جبرانی نداره، جنبه جبرانی ذریبی جینی هم کاهش داد. اینجا که هم ابتدا این قدرت رو نداریم. اجمالا من میخوام بگم این گردفتن با هر زمینه ای باشه، یعنی یه متمایل به ندادن داریم یا یه حکمرانی لیبرال داریم یا کسانی داریم که به میزس فکر میکنن. چون به نظر من به خاطر همینم تاکید کردم روی میزس، خاطر این که اعتقاد دارم این امروز ما با این نوع از لیبرالیسم در جامعه ما میگه
کتاب معرفی کن آجام اول
کتاب اسم فون میززه، میگه لیبرالیسم در هیچ جا موفق نشده برنامهش رو آنگونه که در نظر داشته است پیاده بکنه. میگه حتی برنامه ها و اقدامات احزاب لیبرال هم لیبرالیسم راستین نیست. آموزه لیبرالیسم ناب، لیبرالیسم راستین بسیار آموزه خطرناکیه. هم البته اینا حالا لیبرالیسم این ایتالیا ترجمه شده میزه، ولی ما تجربهش کردیم. یعنی گفتن خصوصی‌سازی بکنید، بعد خصوصی‌سازی درست نشد، همونا میگفتن نه خب بعد آزادسازی می‌کردید، نه خصوصی‌سازی می‌کردید، و همینجور قصه ادامه داره. حالا من برسم به اصل بحثم و خیلی سریع سعی میکنم اون رو جمع‌بندی بکنم. به نظرم ما سه زمینه داریم به لحاظ اجتماعی که هم تمهید میکنن سیاست‌های تعدیلی رو و هم به یک بنا سیاست‌های تعدیلی سه زمینه رو تشکیل میدن. اولیش اینه که نهاد مسئله هم در علم اجتماعی ما هم در جامعه ما عمیقا تضعیف شده. چون ببینید سه ده هست با هر متغیری پرسشی رو سیاست گذار بر در واقع داره، یه چبایت کرده کلی داره که کرده کلی در شرایط مختلف و با متغیرهای مختلف مطرح میشه، اما یه جواب داره تعدیلی. بعد از جنگ 10 سال تقریبا سرمایه‌گذاری عمرانی نشده، بسیار زیرساخت‌ها نابود شدن و شرایط چیز ناچار از تعدیلی. اونجا به سیاست‌گذار میگن هیچ راهی به جز تعدیل وجود نداره. بعد میایم همینجور شرایط مختلفه، ما یه درآمد اقتصادی خوب داریم تو دولت نهم و دهم، راهش تعدیله و درآمد رو مستقیم توضیح بکنیم. میایم میرسیم به شرایط حال حاضر، یک در واقع به لحاظ اقتصادی یک تورم 3 ساله تقریبا 3-4 ساله 40% داریم، یه رشد وحشتناک نرخ فقر داریم تو 3-4 سال اخیر، 30% جامعه رفتن زیر خط فقر و همینجور مؤلفه‌های دیگه، یه سقوط مستمر ارزش پول ملی و اتفاقای دیگه. به وقتی میپرسیم جریان اصلی علم اقتصاد که آموزه‌هاش اساس اصلاحات ساختاری دولت حاضره چیکار بکنیم، میگه تعدیل بکن. وقتی میگی جنگ تموم شده چی کار بکنیم، درآمد دارم تعدیل بکن، یعنی یه بچه اسکولاستیک داره، یه بچه مدرسی داره، خیلی کاری نداره مسئله تو چیه، یه جواب بسته‌بندی شده، یه ایدئولوژی نسبتاً مقدس و ثابت به تو میده و میگه تو این کارو باید بکنی، هیچ کار هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. ضعف مسئله هم در علم داریم، در حوزه علم اجتماعی داریم، جامعه داریم. در جامعه یعنی چی؟ یعنی طبقات فرودستی که واقعا مسئله نیست، مسئلهشون از جنس تعدیل نیست، نمیتونن صدای خودشونو به سیاست گذار برسونن، نمیتونن صدای خودشونو در عرصه سیاسی مطرح بکنن، مسئله خودشون رو مطرح بکنن. بحث بعدی مسئله منواره. ببینید اینجوریه که دولتی با ایده محرومین و مستضعفین بالا میاد ولی دقیقا سیاست تعدیلی رو اجرا میکنه، این یعنی که مسئله طرح نشده. مسئله دوم حکمرانیه. ما این چرخه سیاست‌گذاری معیوب داریم، سیاست ها تبدیل میشن.
اجازه بدید اینجا شما یه نکته خودتون رو تعریف میکنید که دولتی به اصطلاح در سیاست مردمی صورت میگیره، اما عملا سیاست های به اصطلاح حالا اسمش هست میخوام بذاریم اجرا میکنه، سیاست های اجرا میکنه که دولت های قبل مثلا دولت های روحانی هم اجرا میکنه. اما شما وقتی میرید توی میدان نگاه میکنید میبینید که همه ماجرا این نیست. بله ما درست بخشی مواجه هستیم با این جنس فضایی که این سیاست اجرا میشه، ولی ما از این سیاست ایده هایی رو هم میبینیم داره جلو میره تو فضای دیپلماسی اقتصادی، تو فضای مثلا کشورهای منطقه نسپردن به همه قصه اقتصاد به مثلا آمریکا و کشورهای غربی، اینها اتفاقا خلاف این ایجاد هست. یعنی ما نمیشه کامل قصه دولت رو بسپونیم که دولت کاملا داره با این حد رو میره، انگار دو تا فضای اقتصادی هست، بخشیش اینجوریه ولی بخشی هم انصافاً یعنی نمیتونم بگم الان حسن روحانی داره سیاست کاری رو میبرد، آیا رئیس داره همه کار رو میبرد. ما در عمل دو مدل چیز داریم
میبینیم. من در مورد مجموعه سیاست ها صحبت نمی کنم، در مورد نوع مواجهه با در واقع بازتوزی ثروت داریم صحبت میکنیم و من شباهت به این معنا نیست که در دیپلماسی یا در جاهای دیگه لزوما شبیه هم، نه این شباهت تفاوت‌ها رو قائل بشیم، ولی بیشتر تفاوت‌ها از جنس حسن فاعلیه سیاست مداران و سیاست گذارانه اگر اثبات بشه، و الا فعلی حداقل توی حوزه‌ای که داریم صحبت میکنیم همون ایده تعدیله. من حالا که در اینجا رسید بس یه پیشبینی هم بکنم، یه پیشبینی رو از طرف من هم داشته باشید، اگرچه یه پیشبینی یه حوزه تخصصی اقتصاد و اینا نیست، ولی یه پیشبینی اجتماعی، اونم این که اواخر سال آینده حد اکثر طی سال 1402 ما حتما یه طرح تعدیلی در حوزه بنزین هم داریم، دوباره سوختن دوباره تعدیل میشه. بعد جالب اینجاست که به اینم میگن اصلاحات ساختاری، و اگه ساختاری قراره چرا این موج هر چند سال یه بار میاد؟ تموم. حالا این چون حاشیه بود میخوام بگم پاسخ ثابت تعدیل اساسا ما رو با مسئله مواجه میکنه، همین چیزی که هم اشاره کردید، دولت ها میان و میرن، سیاست مدار ها میان و میرن، اما سیاست یعنی تو سطح سیاسی گفتارها و رتوریک های مختلفی ارائه میشه، ولی در سطح سیاستی یه سیاست ثابته که داره دنبال میشه. این سیاست ثابت اساسا تصویری از مسئله جامعه نداره و علم اجتماعی ما سعی نمی‌کنه این مسئله رو بهش بده، جامعه هم نمیتونه این مسئله رو براش بده. اینه که یه پاسخ مدرسی ثابت همواره در طی این سه دهه ادامه داشته. یه سطح دیگه سطح اوپینیه. ببینید چرخه سیاست‌گذاری معیوبه. چرخه سیاست‌گذاری به طور ساده عبارت است از تدوین خط مش، اجرا و ارزیابی. ما با سیاست‌های مواجهیم که تدوین میشه بر اساس بیانیه دیروز، بر اساس آموزه‌های جریان اصلی علم اقتصاد تدوین میشه توسط دولت مردان مختلف، اجرا میشه ولی هیچ وقت ارزیابی نمیشه. یعنی الان مثلا میگم برای تعدیلی که در حوزه سوخت اتفاق میفته تا امسال یا حداکثر سال آینده، کسی نمیره نتیجه تعدیل آبان 98 به لحاظ سرمایه اجتماعی، به لحاظ بابا همون املاک و همون در واقع نهادها و ساختمان‌های عمومی که تو اون اعتراضات آسیب دید، آیا اون تعدیل به صرفه بود؟ نحوه که دوباره هم اینو ما خواهیم داشت در آینده.
حکمران به اندازه‌ای که قرار بود 30000 میلیارد اگه اشتباه نکنم دولت فایده رو در قصه تعدیل بنزین، به همون اندازه دیگه من بیشتر آسیب دید توی نام غیر از کشتن افت.
کسی نمیپرسه. یعنی ما با سیاست گذاری مواجهیم که میگه زمانی یه پاسخ ثابت به دولت اجرا میکنه و بعد تموم، دیگه کسی ازش نمیپرسه چی شد. ارزیابی سیاست تعطیله تو سطح حکمرانی، حتی این داره تئوریزه میشه. یعنی ما با نهادهای مواجهیم که میگه میشه هیچ جا به هیچ وجه بر من نظاره باشه، حتی دیوان عدالت هم یه شهروند نتونه بره شکایت بکنه. این واقعیت حکمرانی ماست. و یه به لحاظ سیاسی هم ما یه مسئله داریم و اون یه نمایندگی معیوب سیاسیه. یعنی ببینید ما دو تا دیدگاه لیبرال و انقلابی در حوزه اقتصادی نداریم. افراد سوپر انقلابی در عالی ترین سطوح دولت انقلابی دقیقا همون حرفای لیبرال میزنن. اصلا اینا دوگانه واقعی دوگانه نیست، دوگانه
یعنی واقعا بزرگ نداره.
آره طبقه، یعنی مسئله طبقه اجتماعیه، نه دیدگاه اعتقادی و فکری.
نگاهی که مثلا وزیر اقتصاد آقای نهفا داره با کتابایی که ما از قبل ازشون سراغ داریم می‌بینیم، با نوع نگاهی که الان شما مثلا آقای مصطفی رضایی می‌گید واقعا دو تاست، هم کتاب‌هاشون هم نوع نگاهشون هم فضاشون، هر دوتاشون هم فرمان اقتصادی دولت رو دارن.
نه ولی اون چیزی که اجرایی میشه الگوی رو شیلیه. من که نوع نگاه ها، بله منم تو دلم چیز دیگه ای ممکنشم، بله من متوجه نوع نگاه ها میشم. شاید اگر به یک معنا اراده وزارت اقتصاد مشخصا نبود، امروز نان هم به همون وضعیت کالای دیگه دوچار شده بود. اما برایم اینه،
این تعبیر این تعبیر رو میکنن که مثلا کسی مثل آقای خاندوزی، حالا من آقای عبدالملکی آقای نگاه رو داشت که کنن کنار رفت، ولی آقای خاندوزی مثلا اساسا اراده اونا اراده حاکم بر سیاست های اقتصادی دولت نیست، یعنی سیاست حد اینا میکنن.
در واقع عدم تفاوت، من در مورد اجرایی دارم صحبت، نه در مورد سیاست های دیگه. بله در سیاست های دیگه یا در آثار و کتاب هایی که سابقه از سیاست گذاران سیاست مداران داشتن این تفاوت هست، اما در اجرای تعدیل این دوگانه وجود نداره. یعنی اینجور نیست که بگیم ما انقلابی مخالف تعدیل داریم، لیبرالی داریم تعدیل میکنه. نه در اول یک. خب پس من اجمالا بحثم رو جنبندی بکنم، حالا اگه نقطه بود باز بفرمایید. سیاست تعدیل باز در واقع نوعی سرکوب نهاد مسئله در علم و جامعه با چرخه حکمرانی معیوب که در اون نهادی برای ارزیابی سیاست ها نیست و با مختل شدن نظام نمایندگی، یعنی با وجود جریان های سیاسی مختلفی که یک دیدگاه یا یک طبقه یک اقتصاد نمایندگی میکنن، با چنین وسیع سیاست های تعدیلی تمهید میشه. جرای سیاست های تعدیلی هم این سه زمینه رو تشدید میکنه. یعنی هر چقدر سیاست تعدیلی اجرا بشه، یعنی الان مثلا فرض کنید در مورد چهار قلم کار اجرا شده، در آینده نهاد مسئله تضعیف میشه بیش از پیش و دولت بیش از پیش به سمت در واقع اجرای سیاست های تعدیلی در کالاهای بسیار استراتژیک تر میره. یعنی همین الان از رئیس جمهور نقد شده بود که تو اخبار بود که سوخت رو اجازه نمیدم دست بخوره. همین میل فزاینده تعدیل باعث میشه که به زودی ما به سمت بریم. همین میل فزاینده تعدیل باعث میشه دیدگاه مخالف سیاست تعدیلی در آینده بیش از پیش محدود بشن، بیش از پیش امکان حضور سیاسیشون محدود بشه. من یه مثال زدم چند وقت پیش داخل توییتر، عرض کردم که سه دهه قبل در این ماجرا بود که یکی بالای خطبه ها میگفت هیچ راهی وجود نداره، یکی پایین آماده بود اگه خود شعار بده دشمن هاشمی دشمن پیغمبر است. همین داره باز تولید میشه، یعنی باز همون خطبه ها داره همون دفاع رو از سیاست تعدیل میکنه و همون دشمن حالا هاشمی هم یه ناوری شده دشمن امیرالمومنین خوارج است، وگرنه همون تمه چارچوبه. در آینده این پیشبینی از تعداد تعدیلی جابسه رو به سمتی میبره که فرودستان صداشون بیش از شنیده نشه، یا یه فرایند مردمی سازی معکوس بیش نهاد ارزیابی خدمش در جامعه تضعیف خواهد شد و بیش از پیش اجرا سامان نمایندگی سیاسی رو تضعیف میکنه که نتیجهش در کاهش سرمایه، کاهش مشارکت در انتخابات ها.
یه نکته‌ای که نظام یعنی ناظر به صحبت‌های شما طرح میشه، من نمی‌دونم حضورتون هستم تو جلسه، روی همین فضا هست که شما به اصطلاح از فضای حالا اقتصاد سیاسی و فضای علوم اجتماعی مسئله رو تبیین می‌کنید، درست؟ اما نوع حرف‌های شما و دیدگاه‌های شما خیلی حرف اقتصادی به این معنا توش نیست، که یعنی راهکار اقتصادی نیست. یعنی شما الان توی این قصه همه روی این قصه می‌رسید که آقا تعدیل اقتصادی هست و نم. خب در راهکار چی هست وقتی شما توی این موقعیت رو می‌بینید که مسئله قاچاق آرد هست یا نمی‌دونم مسئله جنگ روسیه هست، حالا همه اینا رو هم رفته، بالاخره این اتفاق داره رقم می‌خوره. اینکه فقط تعبیر آقای زهران این بود که شما فقط روی وضع موجود وایستادن هست، یه حرف جدید به این معنی که خب حالا بس ایده چی باشه، اگر ایده هم دارید حالا باشه این سیاست اصلا اجرا نشه، ولی ایدهش به نام به لحاظ کف میدان به لحاظ فضا اقتصادی نگاه شما چی میتونه باشه؟
اتفاقا مسئله به نظرم اینه، بگم همین که ما حق نداریم سیاست های اجتماعی رو صرفاً منطق اقتصادی تنظیم بکنیم. ایده اینه که یه بار جراحی از بانک های روسی شروع بکنیم. چرا جراحی باید به گونه‌ای باشه که بانک هایی که ازاها و ازاها و گذاری های اکلان دارن اونا شروع میگیره ساده پایینه یه بارم از اون وقت تعدیل شروع بشه، یه بارم از اون وقت جراحی شروع بشه. چرا تیغ جراحی اینجا رو میبره، اونجا رو میدوزه، همیشه طبقات پایین رو میکنه، طبقات بالا منفعتشو میبره. ما مسئله مسئله زو ابعاد، بعد پاسخ زو ابعاد شما باید مرمی داشته باشید که یه حد تأمین بکنه در شرایطی که جامعه طرز آشکاری بر اساس آمارهای رسمی 30% فقیر شده در همین 3-4 سال اخیر، رفته زیر خط فقر. شما بگید من کار به این ندارم، مجبورم. بعد وقتی آقا چرا میگه نمیدونم سیاست جنگ میگه قبل از عید بود این تعدیل رو داشتید تعدیزی میکردید. ببینید یه پاسخ ثابتی به نام تعدیل وجود تعدیل وجود داره که یه مگه ایران و عراق، یعنی برگردی دوره هاشمی، دقیقاً میگن بعد از جنگ هیچ راهی به تعدیل وجود نداره. ای کاش من بریده های روزمار چون توی مدت کم مورد مطالعه میکردم، دقیقاً این ثابت بود. هر جای جهان جنگی شد دیگه پس سیاست تعدیلی اجرا. من این پاسخ های اقتصادی اشتباهه که عنوان اقتصادیشون روشون گیر. یه سیاستی اقتصادی هست. یعنی بیشتر یعنی اصلا رو جامعه داره. از نگاه اجتماعی هم باید دیده بشن. از نگاه اجتماعی دیده بشن. اون موقع پاسخ‌هایی داره که وجود میاد. اساسا نهاد حکمرانی ما به مشکل هنوز به این نتیجه نرسیده که سیاست تعدیلیه. حتی آبان 98 اشتباه بوده. وقتی کسی یابیه از عملیات خودش نداره چطوری میتونیم ما به سمت جایگزین بریم؟ تکش میگن آقا نباید میگفت جمعه صبح، نباید میخندید باره میشد، نباید فلان میشد. یعنی هنوز هیچ تصویری از اون حتی بال 98 چلیمتی وجود داره ما میتونیم به راه کنیم. سیاست های تعدیلی عدیل اثار عمل متوجه شدن. حالا یه مصاحبه معروفی بود از این نوربخش که میگفت ما هم تئوری اولیه نداشتیم، بعد اومدیم در عمل رسیدیم به تئوریایی که سرجمش نتیجهش میشد اون چیزی که بهش میگفت تعدیل. خب خیلی شما در طبقات فرد دست داشته باشید راه حل به نظرم میاد، راه حل پیشینه و عمل نیست، در این عمل تعدیل میشه.
نکته ای که بسیار جمع‌بندی کنم و بعد